اقتصادی در نمودار.
خب اجازه بدید که ما بریم سراغ میز خبر نمودار با همراهی آقای تعلیمی و همینطور آقای بهداد. خب آقای تعلیمی، از شما شروع کنیم. در مورد شرایط ثبت نام مالکان خودروهای نو شماری ظاهرا خبرهایی دارید.
ببینید، من دو تا خبر از خدمت دوستان عرض می‌کنم در خصوص شرایط ثبت نام مالکان خودروهای نو شماره و خبر دیگه در خصوص کسانی که رمز کارت سوختشون رو فراموش کردن. من خدمتتون عرض کنم که شرکت ملی پخش فرآورده نفتی روز گذشته اطلاعیه رو صادر کرد و اعلام کرد که تمام کسانی که خودروی جدید خریداری کردن و یا تعویض پلاک جدید انجام دادن، خب میدونیم با توجه به اینکه تغییر کرده شیوه کارت شناسایی خودروی مدت زمان طولانی به حال طول میکشه تا این کارتا در اختیار صاحبان خودرو قرار بگیره، اعلام کردن که میتونن با شناسایی وین خودرو، یک عدد 16 رقمی روی برگ سبز خودرو هست، اعلام کردن که دوستان حتی اگر کارت شناسایی خودرو براشون صادر نشده میتونن از همین شماره وین استفاده کنن و شماره وین رو از طریق سامانه دولت همراه، اپلیکیشن دولت همراه و یا از طریق کد دستوری ستاره 4 مربع اقدام کنن و ارسال کنن تا انشالله مراحل صدور کارت سوختشون براشون انجام بشه. و اما خبر دوم در مورد کسایی که رمز کارت سوخت خودشون رو فراموش کردن. بعضا مردم تماس میگیرن، پیامک ارسال میکنن، میگن خب ما نگران هستیم، نمیدونیم که الان باید به چه شکل استفاده بکنیم از این کارت. خدمتتون عرض میکنم که قرار رمز تمام کارت‌های سوخت مجددا بازیابی بشه اگر قرار بشه که انشالله این طرح اجرا بشه. وقتی که افراد مراجعه میکنن برای نخستین ما برای سوختگیری، قرار شده که وقتی کارت وارد نازل میکنن پیامی مبنی بر این ارسال میشه برای همه مشترکا که شما رمز جدیدتون رو وارد بکنین. پس نگران نباشن، وقتی که برای اولین بار مراجعه میکنین که از کارت سوخت استفاده بکنین، همون لحظه یک پیامی براتون ارسال میشه و رمز رو خودتون همون لحظه تغییر میدین و مبنای رمز کارت شما از این بعد میشه اون عددی که خودتون اونجا به حال درج میکنید.
آقای تعلیمی، توضیحاتتون خیلی خوب و مفید بود، اما حالا اگر احیانا کسایی درست متوجه توضیحات شما نشدن یا دیر ملحق شدن به شنونده ما و رسیدن به آخرین توضیحات شما، سایتی هست، جایی هست که مراجعه کنن و اطلاعات دقیق تر رو هم بتونن
ببینیم؟ ما تو شبکه های مختلف دوستان میتونن پیگیری کنن، خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت های خبری، مبانی اخباری که من خدمت دوستان عرض میکنم بعضا تو همه جا منتشر میشه، ما هم اینجا خب تاکید میکنیم، ولی میتونن مراجعه کنن به سایت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، اونجا تمام اطلاعات و مواردی که نیاز از دوستان رعایت بکنن اونجا مشخص شده و میتونن اونجا مطالعه کنن.
بسیار خب آقای بهدود، بریم سراغ پیش بینی از اقتصاد ایران در سال 2019. این پیش بینی خیلی مفصل، پر از آمار و نمودار، اما خب هر شما باید خلاصه بگید.
خواهش می‌کنم. این پیش بینی مربوط به صندوق بین‌المللی پول هستش از سال 2019. اقتصاد ایران در سال 2019 طبق صحبتی که این صندوق داشته، رشد منفی ایران اقتصاد ایران در سال 2018 3.9 بوده که خب امسال به 6% میرسه. اما از اون طرف ارزش تولید ناخالص داخلی ما که در سال 2018 بیش از 452 میلیارد دلار بوده، امسال به بیش از 484 میلیارد دلار میرسه، یعنی افزایش پیدا میکنه. در مورد تورم هم که حالا احتمالاً سوال خیلی‌ها میتونه باشه، ما سال 2018 31.2% تورم ما بوده، ولی در سال 2019 این رقم به 37.2% میرسه. در مورد نفت هم که خب الان سوال خیلی ها هست، حالا صحبت هست که صادرات نفت ایران رو میخوان صفر بکنن، ولی طبق پیشبینی صندوق بین‌المللی پول ما 950 هزار بشکه نفت امسال میتونیم صادر کنیم که البته خب نصف سال 2018 میشه، تولید نفتمون هم قطعا پایین میاد. در مورد نقدینگی هم پیشبینی اینه که از 32% بیشتر در واقع افزایش پیدا میکنه. پارسال 28 خورده ای بود، امسال 32% نقدینگی ما رشد پیدا میکنه که این خودش یکی از عوامل
بله.
تورم.
بسیار خب، دوستان شنونده برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران هستی، ساعت 10:34 تا 11 با شما هستیم.
به پویش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو برداریم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
خب دوستان عزیز، شاهد هستن که طی روزهای گذشته شایعات خیلی داغی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و یا سهمیه بندی بود، اما ما قراره که این خبر رو امروز یه خورده مفصل‌تر به عرض و آگاهی شما برسونیم که ظاهرا مجلس مخالفت کرده با افزایش قیمت بنزین. همینطور آقای تعلیمی؟
ببینید، اگر یادتون باشه سال گذشته قبل از اینکه برنامه بودجه بسته بشه ما صحبت‌های زیادی رو داشتیم، با اعضای مختلف کمیسیون به حال انرژی مجلس صحبت کردیم و صحبت مجلس شورای اسلامی در خصوص بنزین مخالفت با افزایش قیمت بنزین بود و که متاسفانه ظاهرا این اتفاق نیفتاد. تو که میدونی علیرغم مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی اون، ظاهرا تو روزهای گذشته وزارت نفت و دولت قصد داشتن که سهمیه بندی و گرونی بنزین رو از کانالی غیر از کانال مجلس به حال پیگیری کنن، که این موضوع ته روزهای گذشته مخالفت شدید مردم و نمایندگان مجلس رو به دنبال داشت. خبرگزاری خانه ملت که به حال یکی از کانالهای رسمی مجلس شورای اسلامی هست، خدمتتون عرض می‌کنم که خبری رو منتشر کردن و اعلام کردن که با توجه به پیگیری نمایندگان مجلس و مخالفت اونا فعلا موضوع گرونی و سهمیه بندی بنزین منتفی شده. من دو تا خبر رو خدمت دوستان عرض می‌کنم به نقل از دو تا از اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس. آقای حسین علی حاج دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس اعلام کردن که ما مخالف افزایش قیمت بنزین هستیم و اگر قراره که دولت این کار انجام بده خارج از موضوع مجلس باید حتماً عواقب کار خودش هم بپذیره. آقای هدایت‌الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس هم مخالفت کردن با این موضوع، گفتن که مردم دیگه توان گرانی بیش از اندازه رو ندارن، لذا نباید تو این شرایط سخت کاری انجام بدیم که شرایط رو برای مردم سخت‌تر کنیم. بنابراین نتیجه‌ای که می‌گیریم نمایندگان مجلس اکثرا با موضوع افزایش قیمت بنزین مخالفن و اعلام کردن که اجازه بدن از روز یک شنبه که نمایندگان مجددا برمیگردن به پارلمان با دولت صحبت بکنن، ان شاء الله ببینیم که خروجی موضوع چیه و نتیجه چی میشه. من فقط یه موضوع رو خدمت دوستان عرض بکنم، تو روزهای گذشته این اتفاق افتاد، صفای طولانی رو دور پمپ بنزینه داشتیم. من فکر کنم که به حال یه مقدار خود ما هم بعضا دچار هیجان میشه و این کارا رو انجام میدیم. نهایتا ما بریم تو صف بیستیم،
یه باک بیشتر.
خب همین رو بخوام بگم، نهایتا ما میخوایم بریم یه باک بنزین بزنیم، بعضا خودمون به موضوع دامن میزنیم و هیجانات بیشتر میکنیم. اجازه بدیم که به حال هر کاری مسیر
قانونی و ربلادی خودش رو طی کنه. بسیار خب دوستان عزیز، میریم و خیلی سریع برمیگردیم.
بودن یا نبودن کارت هوشمند سوخت. به نظر شما استفاده از کارت سوخت در چرخه اقتصادی کشور چه مزایا و معایبی داره؟ حالا شما مردم. 2220486 2205009. حالا شما مردم.
خب این روزها خبرهای بسیار مختلفی در مورد قیمت اقلامی که در ماه مبارک رمضان بیشتر استفاده میشه شنیده شده. هر سال قبل از شروع ماه مبارک رمضان شاهد برپایی جلسات بسیار متعددی برای جلوگیری از تنش‌ها و نوسانات بازار رمضانیم. ماه رمضان خیلی نزدیک، دو روز باقی مونده و طبق روال هر سال مردم انتظار دارن که دولت شرایط رو برای دسترسیشون به کالاهای ضروری و مورد نیازشون فراهم کنه. اما در دو روز مانده به ماه رمضان قیمت‌های اقلام خوراکی و مصرفی چه قیمتی خواهند داشت؟ قراره که آقای مهندس حسن حنان که معاون محترم قائم مقام شرکت بازرگانی ایران و مدیریت بازرگانی داخلی هستند در این مورد بیشتر توضیح بدن. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز رادیو ایران و از سلام خدا قوت دارم. طبق روال هر سال طرح ضیافت که هر سال طبق روال انجام میشه، ما اقلامی رو که پرمصرف هستن و کالای اساسی هستن در قالب این طرز از طریق استانها اختصاص پیدا میکنه. امسال 30,000 تن برنج وارداتی از نوع هندی 1121 تحت عنوان این طرز در اختیار استانها با ذریع جمعیتی قرار داده شده. استانها میتونن از این محل از شبکه‌هایی که تو استانها تنظیم میشه در اختیار مردم از ما قرار بدن. این برنج ها هم قیمت در انبارش مشخصه، هم قیمت مصرف کنندش مشخصه. همچنین 30,000 تن ما روغن رو با کارخانجات هم هماهنگ کردیم که تولید میکنن در اختیار شبکه‌هایی که برای همین منظور ایجاد شده و روغن رو با قیمت‌های مصوبه از اون حمایت توزیع میکنن دست مردم میرسونن. 30,000 تن شکر گذاشتیم که برای توزیع در همین شبکه‌ها انجام میشه. قیمت شکر در انبار 3,000 تومان، برای مصرف کننده 3,400 تومان. اینجور مواردی هست و سایر اقلامی که بقیه دستگاه هم متولی موضوع هستند. کالای اساسی که شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی هست، هم روغن هست، هم برنج هست، هم شکر هست که به این طریق هم کارسازی شدن در اختیار استانها قرار گرفته و نظارت لازم هم روش انجام میشه که انشاءالله به دست مصرف کنندگان برسه و روزگاران
عزیز. آقای حنان عذرخواهی میکنم، آقای تعلیمی کارشناس با هم سوالاتی هم دارد، اجازه داریم که ما سوالات رو مطرح بکنیم؟
بله در خدمتتون.
زنده باشی. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، سپاسگزارم فرصتی که در اختیار ما بودید. آقای حنان، توضیحات خوبی رو شما دادیم، ولی واقعیت اینه که ما اگر بیایم آمار بررسی بکنیم تو سالهای گذشته، مشاهده میکنیم که خب به حال این گشتای تعزیرات و برنامه‌ای که معمولا تو ایام ماه مبارک رمضان یا بقیه فصول انجام میشه، دوستان زحمت میکشن، ولی واقعیت اینه که اون خروجی لازم رو نداره. ببین، شما الان اعلام کردین که یه بخشی از این کالای اساسی رو دارین توزیع میکنین. من به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، قطعا خودتون هم تو بازار تشریف میبرین برای خرید. قیمت خرما، ماکارونی، نمیدونم حالا برنج، میبینین که نسبت به مدت قبل، حتی نسبت به هفته‌های قبل، افزایش قیمت داشته. شما توزیع میکنین، زحمت میکشین، بالاخره این در اختیار واحدهای فروش قرار میگیره، ولی ظاهرا نظارتی بر فروش نیست تو بازار. هر کسی هر قیمتی که میخواد میده، بعضا کالا رو احتکار میکنن. مردم تو این حوزه دغدغه دارن. برای این کار چیکار کردین شما؟
ببین آقای سلیم عزیز، ما بر اساس اون رسالتی که شرکت بازرگانی دولتی ایران به عهده داره، این بله، شرکت متولی تأمین و توزیع کالاست و نظارت بر شبکه‌های توزیع و اون کار دست مصرف کننده برسه به عهده سازمان‌های صنعت مدن و تجارت در استان‌ها هستن یا زیر مجموعه‌های سازمان حمایت هست. دوستان هم در کارگروه‌های تنظیم بازار، هم کارگروه ملی تنظیم بازار، هم کارگروه‌های استانی این سازوکارها رو پیش بینی میکنن. یعنی این گشت‌های مشترک با تعزیرات حکومتی، الان هم که دادستانی‌ها وارد قضیه شدن، اگه تخلفی ببینن به رقابت برخورد میکنن. به اعتقاد من امسال نظارت یه مقداری هم پررنگ‌تره، هم قوی‌تره و انشالله همه تلاش اینه که این کالایی که با ارز دولتی داره تأمین میشه و با مشقات وارد کشور میشه و در شبکه‌ها قرار میگیره، همه تلاش میکنن که انشالله دست مصرف کننده برسن. بله، شما درست میگید، بعضی وقتا بر اساس شوک تقاضا در آستانه یک سری اتفاقاتی مثل ماه مبارک رمضان که میخواد بیفته، شوک تقاضا باز یه مقدار تغییراتی در قیمت میشه و این کوتاه مدته، دوباره برمیگرده به همون روال قبلش.
انشالله. من سپاسگزارم،
متشکرم از شما
بابت توضیحاتی که دادیم.
آقای مهندس حسن حنان بودن، قایم مقام محترم شرکت بازرگانی ایران و معاون بازرگانی داخلی. متشکرم از شما.
نمودار. شنبه تا چهارشنبه با نمودار به دنیای اقتصاد قدم بگذارید. دورنمای اخبار اقتصادی، نمودار.
خب، موضوع تنظیم بازار و قیمت اقلام خوراکی و مصرفی در ماه مبارک رمضان بسیار مهمه. آقای تلمی توضیح تکمیلی داشتن.
ببینید خانم ساکی، من موضوع رو بخوام جمع کنم، با جمعای حنان صحبت کردیم، دوستان تو اون حوزه زحمت میکشن. البته انشالله سعی میکنیم که و همکاری تهیه کننده خوب برنامه خانم بنایی با مسئولینی که تو حوزه نظارت سازمان حمایت اینا هستن ان شاء الله ارتباط بگیریم و اونا تو این حوزه پاسخگو باشن. واقعیتش اینه که علارغم همه زحماتی که دوستان میکشن، اون چیزی که ما تو بازار مشاهده میکنیم یا مردم میبینن ملاک عمله و متاسفانه تو روزهای گذشته می‌بینیم که قیمت اکثر محصولات و کالای اساسی افزایش پیدا کرده که نشون میده که متاسفانه تو حوزه نظارت دوستان نتونستن به خوبی عمل کنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم که ما رو میشنوید. من یه توضیح خیلی کوتاه بدم. اگر شاهد تغییر و تحولاتی در برنامه نمودار هستید، این تغییرات فقط در جهت جلب رضایت بیشتر شما و درخواستای شما بوده که به هر حال ما این برنامه رو به این صورت تقدیم شما کنیم. متشکرم، در خدمت شما هستیم همچنان.
به زودی در نمودار. منهای نفت ساخت ایران. چرا خاموش. ایران فقط تهران نیست. صدای بهارستان و گشتی در بازار. نمودار.
خب، در ابتدای برنامه ما در مورد تنظیم بازار رمضان با شما صحبت کردیم. گزارشگر برنامه آقای دانشور، نوید دانشور، سری زده به بازار و گزارش تهیه کرده در مورد قیمت گوشت و مرغ در آستانه ماه مبارک. بریم و این گزارش رو به اتفاق شما بشنویم.
سلام، من نوید دانشور در بخش گشتی در بازار همراه شما خواهم.
مرغ الان تو مغازه شما کیلویی چند؟
تو مغازه ما کیلو 11500.
یه دفعه برای شما پخش مرغ آورد با همین قیمت؟
یه دفعه که نداره، پلکانی اومد پایین دیگه.
مثلا چه جوری سیر قیمتش چه جوری؟
روزی 500,000 اومد پایین تا شد 11500.
قیمتش شکسته، الان خیلی هم عالی.
چند شده؟
11.5 شده، الان قیمت مصوب. الان 5-6 روز. حتی شاید بیاد پایین تا، چون خریدارن ارزون شده نیستش.
گوشت قرمزم؟
نه ندیدم.
گوشت قرمز؟
نه.
کسی خبر داره؟ چه نوعیش؟
گوساله. ولی الان توضیح میکنن فروشگاه بسته ها رو 42 یا 45.
اون که صفه؟
بله،
صفه و نوبت و
اسم. 9700 بود، الان داخل متحلی.
گوشت گوسفندی چطور؟
گوسفندی رو ندیدم، نزده بود.
بعضی ها میگفتن که ماه مبارک رمضان که میخواد بیاد گرونتر میشه، یا اینجور صحبت ها ظاهرا اینطور نشد. چند روز دیگه ماه رمضان
نه، ممکنه ارزونتر هم بشه. بله، چون الان مرغ خیلی فراوونه، به مرغدارا دون دولتی دادن.
آخه این موتور یخچال خاموش شد، چه آرامشی شد. داشتین میگفتین که فراوونه؟
بله فراوونه، الان مرغ خیلی فراوونه واقعا. دون دولتی دادن بهشون، مجبورن قیمت پایین بدن، قیمت پایین براشون در میاد.
هیچ از این توضیح کننده ها، پخش کننده ها پرسیدین چرا چطور؟
نه والله، حقیقت چی بگم والله.
گوشت قرمز الان چه وضعیتی داره؟ گوشت گوسفندی رو چند میدین؟
گوشت گوسفندی 105,000 تومان.
و گوشت گوساله؟
100 تومان. والله اونم گوساله تا 115 تومان هم رسیده بود. پلکانی هر روز 2,000 تومان، 3,000 تومان. تقاضا کم شد، خرید کم شد، اومدن قیمت اومد پایین دیگه.
گوشت گوسفندی چه سری رو طی کرد؟
اونم 120 هم رسید، رونه 125 هم بود، ولی الان 105 شمان.
احتمال داره ارزان تر هم بشه؟
حالا بشه هم بعد از ماه رمضان.
بله.
چند حدودی؟
فکر میکنم جدیدن نگرفتن، چون من بسته خرید میکنم از فروش. فکر میکنم من بسته یک کیلویی گرفتم ران مرغ، 20 خورده ای بوده.
کجا در مرغدارا هر روز ما بار خرید میکنیم میان دیگه، اونا میگن دیگه گفتن دون زیاد دادن بهشون، دولتی سهمیه دادن بهشون، قیمت شکسته، قیمت تمام شده، همون 11.5 ماها بفروشه. مرغ اصلا فرق میکنه با کالای دیگه، اصلا نمیشه با اونا مقایسه کرد.
مرغ تو مغازشون به قیمت 16 تومن 16500
هم بسید. بله 16200 ما فروختیم. آره یعنی خریدمون اینجوری بود.
بودن یا نبودن کارت هوشمند سوخت. به نظر شما استفاده از کارت سوخت در چرخه اقتصادی کشور چه مزایا و معایبی داره؟ حالا شما مردم. 2020-486 2020-5009. حالا شما مردم.
متشکرم که حالا شما مردم با ما تماس میگیرید. قراره که برگردیم به میز خبر همراه با کارشناسان حاضر در استودیو، آقای بهداد و آقای تعلیمی. عذرخواهی میکنم که برام صدا امروز گرفته. خب آقای بهداد، با شما دوباره شروع کنیم. در مورد وجود 6 میلیون کارگر که بدون بیمه هستن.
بله، آقای علی ربیعی عضو شورای مرکزی خانه کارگر ایشون فرمودن که حالا اقدامات زیادی صورت گرفته برای حالا بیمه کارگران، ولی با وجود همه این کارهایی که انجام شده در حال حاضر ما 6 میلیون کارگر غیر رسمی داریم که در واقع فاقد بیمه هستن. البته گفتن در لایحه نظام چند لایحه تامین اجتماعی حالا این مورد توجه است که انجام بشه، ولی خب 6 میلیون واقعا خیلی عدد بالایی، نمیدونم حالا کی میخواد به نتیجه برسه و ما دیگه روزی برسه که کارگر بدون بیمه در کشور نداشته باشیم، بکنم خیلی اتفاق بزرگی اگر حالا رخ بده. من ببخشید، من فقط یه نکته، من الان یادم اومد تو صحبت آقای حنان یه واژه ایشون به کار بودم من نفهمیدم، این شوک تقاضا در آستانه ماه رمضان هم از اون اتفاقای عجیب فکر کنم فقط تو کشور ما میفته، یعنی ماه رمضان قاعدتا با توجه به اون خاصیتی که داره.
نه نه، بعضی از اقلام خب تو ماه رمضان بیشتر درخواست داره، مصرف کننده های اون نوع از کالا بیشتر شد، این باعث شوک بازار میشه.
درست قبول دارم، ولی میگم مثلا ماه رمضان خاصیتش اینه که خب ما لحاظ تغذیه باید خورده کمتر استفاده کنیم، که شوک تقاضا تو ماه رمضان انجام میشه، اون اتفاقات جالب مثلا این داستان بنزین
خب تو تعلیم میشه. ما با آرد و شکر تو ماه رمضان بیشتر مصرف میشه. آلا. درسته. خب شما توضیحاتتون تمام شد؟
بله بله.
بسیار خب، بریم سراغ آقای تعلیمی. آقای تعلیمی، وضعیت کاغذ در بازار و گران شدن کتب ناشی از همین موضوعه. شاید ما بتونیم شوک خرید کاغذ رو تو این خبر یه خورده استفاده کنیم ازش. خب قراره که حواله های کاغذ به قیمت مصوب توزیع بشه.
ببینیم، بعد از اینکه مقام معظم رهبری دیدار داشتن از نمایشگاه و تاکید کردن وزرای صنعت و ارشاد مأمور کردن که با مشکل کاغذ حل کنن، آخرین صحبتی که در این خصوص شد توسط دستیار ارشد وزیر ارشاد بود. ایشون اعلام کردن که ما با تخلفات برخی شرکت‌هایی که کاغذ وارد کردن با ارز دولتی و اونا رو توزیع نکردن حتما برخورد می‌کنیم، و اعلام کردن که ظرف چند روز آینده ان شاءالله حواله‌های کاغذ با قیمت مصوب در اختیار مطبوعات و کسایی که تو حوزه نشر کتاب هستن انجام میشه. اشاره داشتن به واردات 260 هزار تن کاغذ و گفتن که از این تعداد، از این میزان، فقط 10% با موافقت وزارت ارشاد توزیع شده و بقیه‌اش متاسفانه 90% دیگه معلوم نیست که کجا رفته و کجا توزیع شده و اصلا کی این کاغذ رو دریافت کرده. خدمتتون عرض کنم که آقای حسین انتظامی گفتن که تو این بین 130 تا شرکت بازرگانی تخلف داشتن، که اسامی شرکت‌ها رو به زودی منتشر می‌کنیم و لیست اونها رو در اختیار سازمان تعزیات قرار میدیم تا برخورد قانونی با این شرکت‌ها صورت بگیره. انشالله که این کاغذ زودتر توضیح بشه و مشکل کسایی که تو حوزه کتاب هستن و کسایی که مثل ما تو حوزه نشر و مطبوعات هستن برطرف بشه، که اوضاع سختی رو دارن.
یه جوری شامل حوزه کاری شما میشه به هر ژورنالیست بودن و مثل مطبوعات و اینها. خب صحبت از خرما شد و البته خب همه ما میدونیم که در ماه رمضان مصرف خرما هم تو که اشاره کردیم خیلی بیشتر میشه و قیمتش هم خورده زیاد شده. بریم یه ولی بشنویم در مورد خرما، بد نیست ما هم میشنویم.
به زودی در نمودار.
خورما چطور؟
خورما والا من نگرفتم، ولی اینجور که شنیدم گفتن تا 45 تومن.
به نظرتون برای ماه رمضان چطور میشه؟
فکر نکنم تغییری کنه، گرونتر میشه که
از 27 تومن خرید این معمولی ترینش ها. الان شما بخواین یه خورمای خوب بخرید دیگه 30 تومن باید پول بدید.
گشتی در بازار، به زودی در نمودار.
ما را از آقای تعلیمی شروع کنیم. ما خیلی ناراحت میشیم بعضی وقتا از برنامه اقتصادی نمودار خبرهای مبنی بر افزایش قیمت بعضی از اقلام و کالاها رو اعلام میکنیم، اما به هر حال خبر بعد باید در موردش گفت و با خبر شدیم که ظاهرا شاهد افزایش 50% قیمت برخی خودروها بودیم. شامل کدوم خودروها میشه آقای تعلیمی؟
ببینید، من خدمت شما عرض کنم که ما دو تا موضوع از بخششو حمید بهداد میگه، یه بخش من خدمت شما عرض میکنم. این رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان گفتن که از 20 روز قبل دخیمه این آمارا بررسی میکنیم، نشون میده که تقریبا 50% قیمت خودرو افزایش پیدا کرده و گفتن که بعضن حتی ما در طول روز ساعت به ساعت شاهد افزایش قیمت خودرو بودیم. یکی از دلایلش اعلام کردن که توزیع قطره چکونی خودرو توسط شرکت‌های داخلیه. وقتی می‌دونید که به حال مبنا ما تعداد خودرو تو بازار داریم که حالا حمید بیشتر توضیح میده، اینا به حال شاخصن توی بازار، وقتی اینا قیمتشون افزایش پیدا می‌کنه یا کاهش پیدا می‌کنه، اینا به عنوان به حال شاخص بازار خودرو رو بقیه خودروها هم تأثیر دارن. من به عنوان مثال، حالا معذرت ما تو برنامه اسم نمیبریم، حالا اجازه میخوام که حداقل اسم این خودرو رو من بگم خدمت دوستان، فقط برای اینکه دوستان در جریان باشن که وضعیت خودرو به چه شکلی.
نرم بخرن این خودرو.
ببینید، یه نمونه خودروی سانتافه قیمتش بوده 700، البته قبلا بوده 200 میلیون، بعد رسیده به 700 میلیون تومان. ظرف همین 20 روز گذشته از 700 میلیون تومان رسیده به بالای 1 میلیارد تومان. بعضا ما تو خوابم نمیدیدیم که یک خودروی کره قیمتش به بالای 1 میلیارد تومان برسه. اینا هم گله کرده. حالا جناب آقای معتمنی هم تو حوزه‌های مختلف اعلام کردن که ما داریم پیگیری میکنیم، ولی متاسفانه یه بخشش برمیگرده به سیاست‌های دولت، یه بخشش برمیگرده به شرکت‌های خودروساز. یه فعال این حوزه هم یه صحبتی کرده، من جالب میدونم که اینم خدمت دوستان عرض بکنم. گفتن که آقا الان وضعیت بازار به چه شکله؟ گفته که خب ببینیم، با توجه به اینکه قیمت‌ها لحظه به لحظه افزایش پیدا می‌کنه، مردم واقعا دیگه دست نگرداشتن. من همین الان اگر یه خودرو بفروشم 200 میلیون تومان، مطمئناً فردا همین خودرو رو خودم 300 میلیون تومانم نمیتونم بخرم. بنابراین صبر کنیم تا ببینیم که چی میشه. دو تا نکته رو من میگم، بعد از صحبت حمیدو بشنویم. سخنگوی سازمان تعزیات گفته که مردم نخرن اگر وقتی که قیمت افزایش پیدا میکنه، و یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفتن که وزیر صنعت باید پاسخ خوب باشه. اگر یادتون باشه سال گذشته آقای رحمانی وزیر صنعت اومدن طرح فروش خودرو با حاشیه 5% زیر بازار رو اعلام کردن که اجرایی بشه و خیلی امیدوار بودن که قیمت‌ها کاهش پیدا میکنه. الان موقعشه که جناب آقای وزیر بیان و توضیح بدن که طرحی که آوردن و اجرا کردن چرا عملیاتی نشد.
خب ما به توصیه این آقای وزیر گوش میدیم و سانتافه نمیخریم، بلکه قیمت خودرو بیاد پایین. خب آقای بیدو شما میخواییم در مورد توضیح بدید. آیا این موضوع خودرو میتونه در واقع بخشی از خبر بعدی شما باشه در مورد ممنوعیت صادرات، اینکه شامل خودرو باشه؟
نه الان که
مهمه. آره
تقاضای داخل موندیم صادرات.
چون آقای فلوی گفتن شما میخواییم توضیح بدید، گفتم شما زیر مجموعه همون خبری که میخواییم بشه پردازیم.
نه گذشت اون دوره. آره. که خودرو صادر میکردیم. من فقط چند تا نکته بگم. این اتفاقاتی که تو بازار خودرو افتاده درست میگه آقای تعلیمی، قیمت‌ها همینجوری که ایشون میگن، حالا اون که ماشین خارجی بود تو داخلی هم همین داستان هست. یه چند تا دلیل داره اتفاقی که افتاده. یکی همونطوری که آقای تعلیمی هم گفته، ما از ناحیه عرضه به مشکل خوردیم. عرضه هم زمانی به مشکل میخوره که تولید در واقع پایین بیاد. خب میدونید الان ما محدود تامین قطعه داریم و خودروسازها هم ظرفیتی که فکر میکنم ما تو دوتا خودروساز بزرگ کشورمون داریم روزی بالای 3000 دستگاه است، ولی الان فکر نمیکنم بیشتر از 4000 تا، من سقفشو دارم میگم. تازه یه بخشی از اونایی که تولید میشه ناقص، یعنی امکان عرضه به بازار ندارن، قطعاتشون در واقع کسری داره. یکی دیگه اتفاقی که گفته، یه بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بازار خودرو رفته، یعنی مردم دیدن که خب الان نقد شوندگی و سود تو بازار خودرو بیشتر از حتی ارز و سکه و تلاس، و خب پول رو میبرن به سمت بازار خودرو، و هر جا که نقدینگی بره اونورش در واقع تورم ازش بیرون میزنه. یه نکته دیگه هم که وجود داره، درست میگه آقای تعلیمی، آقای رحمانی وزیر صنعت البته مصوبه شورای هماهنگ سران سه قوه بود که حالا توسط تنظیم بازار ابلاغ شد، مصوبه کردن که 5% زیر بازار بفروشن، ولی خودشون خود وزارت صنعت اجازه نداد این اتفاق بیفته. یعنی مصوبه کردن آقا شما 5% زیر بازار بفروشید، فاصله قیمت کارخونه بازار کم بشه، قیمت بیاد پایین، بعد خودشون بخشنامه دادن گفتن نه با این قیمتی که ما میگیم بفروشید.
خب
مشخصه من و شما هم باشیم وقتی ببینیم یه کالای قیمت دولتیش مثلا 10 تومان قیمت بازارش 25 تومان، خب ما هم تعقیب بشیم بریم اون کالا رو بخریم به قیمت بازار بفروشیم.
حالا هر ماشینی خریدین سانتافه نخرید،
حالا اصلا بس ماشین نیست، کلا هر جایی که حالا تعلیم استاد من هر جایی که قیمت دو نرخی باشه این اتفاقات تورمی
بشه. خب ما حدود 3 دقیقه فرصت داریم تا آخر برنامه، می‌خوایم از این 3 دقیقه حداکثر استفاده بهینه رو بکنیم، بریم و برگردیم.
به پوگش صدای تولید کنندگان ایرانی بپیوندید.
یه قدری هم مردم باید نگاهشون و نگرششون رو عوض بکنن.
به نظر من خیلی لازم نیست حالا منتظر دولت باشیم تا یه کاری بکنیم.
به جایی برسیم که دیگه فقط به کشور خودمون فکر نکنیم، یعنی بتونیم این محصولات رو به سطحی از کیفیت برسونیم که بتونیم در واقع محصولاتمون رو صادر کنیم و یه قدم به جلو بردیم تو عرصه تولید.
من میگم ایرانی، کیفیت کالای ایرانی رو با مشابه خارجی مقایسه بکن، هر کدوم به لحاظ کیفیت و قیمت بهتر بودن همونو بخر.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه.
حمایت از تولید ایرانی برای رونق تولید در نمودار.
کلن ما یه دقیقه فرصت دیم توی این دقیقه چه کار کنم؟ دو تا خبر آقای تعلیمی، یه خبر آقای بهداد و چند تا پیامک. اگه اجازه بدیم ما پیامک های شما رو بخونیم. در مورد بستای حمایتی کارگران و همچنین حقوق کارگران دوستان سوال کردن، گفتن بستای حمایتی رو ندادن و چرا حقوق کارگران افزایش پیدا نمیکنه و به موقع پرداخت نمیشه؟ آقای تعلیمی
ببین، در خصوص بسته خدمتتون عرض کنم هنوز اطلاع خاصی نیست. در مورد سوال دوم باز میخوام دیگه اونو فراموش کردم.
حقوق کارگران گفتن به موقع نمیدن.
دیگه واقعیت اینه که این اتفاق به خاطر مشکلاتی که تو واحدهای تولیدی هست، انشالله که مشکلات رفع بشه و دوستانم بتونن حقوقشون سر موقع برن، چون کاری از دست من و بقیه بر نمیاد.
خب حالا ما بیشتر میتونیم فردا به این موضوع بپردازیم.
حتما ان شاء الله فردا خصوصا.
خب فرصت نداریم فکر کنم، ما باید خدافظی کنیم. آقای بهداد این خبر شما رو میذاریم برای فردا که مفصل‌تر بهش بپردازیم. دوستان متشکرم که امروز هم همراه ما بودید. فردایتون نره همینجا روی موج رادیو ایران. متوجه نشدم خانم برنامه چیزی رو من گفتم به شما بگن. خب حالا مهم نیست، بعدا میگم خدمتتون. دوستان فردا ساعت 10:20 همینجا با برنامه اقتصادی نمودار در خدمت شما خواهیم بود. متشکرم که با ما همراه بودید. مراقب خودتون باشید.